أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحث مقدماتی اخلاقی عرض میکنیم، اگر رسیدیم یه بحث بعدی هم عرض خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یه پیامبری برای شما آمده است، براش گران است آنچه که شما را مثلا آزار می دهد. خب حریص است بر شما، حریص است یعنی بر هدایت شما، شب و روز داره می دوه برای هدایت شما، تمام غصه زندگیش برای هدایت شماست، بر زندگی شما، بر دنیای شما، بر آخرت شما، بر همه چیز شماست. فقط یه غصه داره، فقط یه درد داره، فقط یه ناراحت داره، اونم مردمه. حریصون علیکم بالمؤمنین، این مال عمومه، نسبت به عموم مردم عالم در حد حرص. ما حالا تو زبان فارسی میگیم حرص میخوره، میگیم حرص میخوره برای خاطر شما. و نسبت به مؤمنان رؤوف هست و رحیم. رحیم و حالا تقریبی معنا عرض میکنیم، یعنی میگیم به معنی دلسوز. رو این میخواییم بایستیم یکمه. روایت رو دیروز هم عرض کرده بودیم در همین زمینه. این پیامبر دلسوز، پیامبر دلسوز، بحثمونی پیامبر دلسوز از طرف خدای آمده است که اون خدا بفرمایید دلسوزتر است، اون دلسوزتر است، چون در هر صورت پیغمبر که اندازه خدا نیستش که. پس خدای دلسوز یه پیامبر دلسوز فرستاده است. خدای دلسوز چقدر دلسوزه؟ یه مثالش رو اینجا فرمودن، یه مثالش اینجا فرمودن. فرمایش امام فرمودن یا عباد الله انتم کل مرزا و رب العالمین کل طبیب. مثال شما مثل مریضید و خدای شما مثل طبیبه، باز یعنی طبیب دلسوز. شما انتم کل مرزا مانند مثاله، شما مثل مریضید و خدای تبارک و تعالی نسبت به شما مثل یک طبیبه. خب داستان طبیب و مریض چگونه است؟ طبیب حال خطرناک مریضش را میبیند، برای او دلش میسوزد. اگه سنگه، اگه دل سنگه، به راحتی میتواند از کنار مریض بگذرد، اندکی هم به او اعتنا نکند، که گاهی هم. اما طبیب دلسوز چی کار میکنه؟ میکوشد برای اصلاح حال مریضش، برای بهبودی حال مریضش. خب بعد میفهمان فصلاح المرضا فی ما یعلمه طبیب. مصلحت مریض این است که اون چیزیست که طبیب میگوید، طبیب از سر آگاهی میگوید، مریضی رو میشناسد، مشکل را میداند، راه حلش هم میداند. این حالا برگردونیم تمام دستوراتی که خدای تبارک و تعالی فرموده، هرچی پیغمبر فرموده فرق میکنه، هرچی خدای متعال فرموده، هرچی پیغمبر فرموده، هرچی ائمه فرمودن، یه جایی از وجود ما رو اصلاح میکنند، یه مریضی از مریضی های ما رو داره درست میکنند. در فرمایش صدیق طاهره در اون خطبه که تو مسجد اومدن خوندن، بعضی نمونه هاشو مثلا میگن خدای متعال مثلا دستور نماز داده برای حل مشکل تکبر. عربا رسمشون این بود، یه کسی بود اگر حالا فرضا در دستش رشته مرواریدن بود، اگه میافتاد خم نمیشد برداره، این خم شدن رو ننگ میدونست. تکبر اصل و ساختمانه. حالا اینو یه مشکلیست که کم و بیش همه از آن برخوردارند. بخل یه مشکلیست که کم و بیش مردم از آن برخوردارند. حسادت یه مشکلیست که کم و بیش مردم از آن همینطور بهش مرید. سلطنت شهوت بر آدمی که حالا بخشی از اون صفات رو هم میبرن در راستای شهوت، یعنی یکی از امراضی که آدم به خاطر قوه شهوانی داره مثلا حسادته، مثلا اینجور، مثلا بخله. بخل در یه جایگاهی از جایگاه‌های شهوت قرار داره، شهوت مال مثلا، خب باعث میشود که آدم به بخل برسه. تمام دستورات هر کدومش برای اصلاح، برای معالجه یکی از این عیباست. آدم وقتی که میاد اینجا بینید هیچ رنگی ندارد، آدم وقتی متولد میشه هیچ رنگی ندارد، در طول زمان به طور طبیعی و غیر طبیعی. به طور طبیعی چیه؟ بچه ها رو اگر دیده باشین با هم دارن بازی میکنن، این یکی یه چیزی داره، حالا یه دقیق پیش هم مثلا این ماشینشو داشت، نمیدونم این وسیله بازیشو داشت، کسی نبود اصلا نگاه نمیکرد. حالا وقتی یه رفیق هم سنی پیدا کرده دارن بازی میکنن، اون این ماشین رو میخواد، سر این دعواشون میشه. این اندکی از یک صفت بده که بعد در طول زمان یواش یواش رشد میکنه. خب میگم یه بعضی از این صفات به طور طبیعی در آدم رشد میکنه. باز بچه ها رو اگر آشنا باشید، یه فرزند تازه اگر متولد شده، اون بچه مثلا 2-3 ساله قبلی وقتی که مادر اون بچه دوم رو بغل میکنه، مهربانی میکنه، که به طور طبیعی بچه کوچیکه باید بهش برسه، این بچه بزرگتره حسادت میکنه. یعنی یه چیزی به طور طبیعی در آدم ایجاد میشه، یه چیزی هم در طول زمان به تربیت پدر مادر و مدرسه و کوچه و اینا. یعنی اگر میشد بشمارن معلوم میشد، اگه میشد آدمو باز کنن، یه طبیب متخصص تشریح، استاد تشریح بیاد قلب آدم رو باز کنه، نشون بده که حسد چی، بخلش چی، تکبرش چی، هی بشموره، بتواند اینا رو باز کنه، نشون بده، اون وقت معلوم میشد که آدم. اینو جدی بدونیم. مگر کسی که به طور جدی با خودش جنگیده باشه، اون ممکن است بتواند بعد از سالها جنگا بتواند مطمئن باشد که دیگه در من مثلا بخل وجود نداره. اون بزرگ رو گفتن که بعد از 20 سالی روز شادمان دیدنش، مثلا دیدن شادمان خیلی غیر طبیعیه. حالا که ها سوال کردن یا خودشون فرمودن که من یقین کردم فلان صفت رو ندارم، فلان صفت بد رو، حالا یه نقل ریا شده یا نقل مثلا بخل شده، چیز شده. من خودم یادم که حاجای حق شناس مثلا یه وقتی با خوشحالی شادمانی فکر میکنم وقت نماز مغرب عشا بود اونجا فرمودن که من دیشب یه زنجیر پاره کردم. اصطلاحشون اینجور بود که اگه من بخت داشته باشم یه زنجیره. یه چه زنجیری؟ حالا گیر چشمم این زنجیر جلوییست. خب اون آدم زنجیر چشمش او سالهاست پاره کرده، از بند چشم آزاد شده، از بند گوش آزاد شده. مثلا تو یه صدای خوشی میشنوه آدم چه میشه؟ صدا خیلی خوش باشه آدم چیکار میشه؟ چطور میشه؟ درمونده میشه در مقابل صدای خوش. یه صورت زیبا، یه منظر زیبا درمونده میشه. اون لفظ دیگر نمیخوام عرض کنم. این میشه زنجیر. من زنجیر چشمم هستم. حالا از هم مهمتر زنجیر دلمم. که آنچه دیده بیند دل کند یاد اون. من زنجیرم. حالا اون آدم که این زنجیرها رو پاره کرده، اینا رو اون روزای اول پاره کرد، بعد شروع کرده برای زنجیرهای مهمتر و که همون صفات باطنی میشه که حالا اونا مگه یه دونه هست؟ مگه یه روزه هست؟ میدید من میتونم یه روز تصمیم بگیرم از امروز به بعد دیگه به نامحرم نگاه نکنم، ممکنم آدم موفق بشه با یه تصمیم، البته با توکل بر خدا، با یه تصمیم موفق بشه. اما من با بخلم یه روز نمیشه. ساختمانش یه روزه نیست. تخریب این ساختمان بخل ولو من یه سالمه، یعنی یه ساله که گرفتار بخل هستم، از اون زمانی که مثلا گرفتار بخلم یه سال گذشته، این صفت یه ساله ممکنه سالهایی بگذرد برای معالجش. خب آقا اینو هم میخوام عرض کنم، یعنی اینو عرض کردم، شروع کردم. تمام دستورات شرعی هر کدام برای معالجه یکی از عیبای آدمه. گاهی یکیش برای معالجه 10 تا عیبه. حالا مثال یکی گفتیم که بنمان مثال. هیچ کدومش نیست که برای معالجه نیامده باشد. دستور برای معالجه است. تمام دستورات عبادی، تمام دستورات تقوایی، همه دستورات دینی، مثبتاش منفیاش. منفیاش در واقع مقداریش رو باید بگیم که برای اینست که اون عیبا زیادتر نشه. اگه من نگاه به نامحرم بکنم یه عیبی پیدا میکنم، خب اگه 2 مرتبه نگاه کنم عیب تشدید میشه، 3 مرتبه، 4 مرتبه، 1 سال، 2 سال، 10 سال، این عیب تشدید شده، قوت پیدا کرده است. عرض کنم همه دستورات مثبت و منفی برای اصلاح آدمی است. فرمایش چیه؟ میفرماد که فصلاح المرضا فی ما یعلمه الطبیب یا فی ما یعلمه الطبیب. مصلحت مریض در اون چیزایی است که طبیب میداند. نه خودم میدانم. من اون چیزی که لذت میبرم میخوام، اون چیزی که راحتی برای من میآورد میخوام، راحتی، لذت. فصلاح المرضا فی ما یعلمه طبیب و تدبیر، آنچه که طبیب تدبیر میکنه، دستورات تدبیر طبیبه. لا فی ما یشتهیه المریض، نه در اون چیزی که مریض آن را اشتها دارد. آنچه که مریض اشتها دارد گاهی به ضررشه، گاهی مرگش توشه. و یقترحه، پیشنهاد میکنه، مریض پیشنهاد میکنه اینجور، نه او ممکنه درست خلاف مصلحتش باشه. بنابراین فسلم امره، بنابراین در برابر دستور طبیب خدای تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی برای شما مثل طبیبه، در برابر دستورات او تسلیم باشید تا به موفقیت نهایی بتوانید برسید. خب این یه حرفی بود. اگه آدم دستورات دلسوزانه طبیب را اینجا به عنوان طبیب بود، یا توی روایت دیگری در مورد امام فرمودن کلوالد شفیق مثل پدر مهربان، پدر مهربان در صورتی که پدر مهربان میدهد، مصلحت اندیشی پدر مهربان میکند، یا طبیب میگوید، طبیب میاندیشد، طبیب تدبیر میکند. این مصلحت اندیشی ها رو اگر آدم در برابرش، اگر در برابرش اطاعت کند، نتیجه اون نتیجه که میخواد، طبیب میخواد، میرسه بهش. آدم به سلامت میرسه، به سلامت میرسه. عرض کردم که در بحثی که بین رسول خدا و امیرالمومنین اتفاق افتاد در آخرین جمعه ماه شعبان یک سال از سالهای دوران نبوت و رسالت، یه فصل مفصلی پیامبر در مورد فضائل ماه رمضان فرمود. در پایانش امیرالمومنین از ایشون سوال کرد که افضل اعمال در این ماه چیست؟ ایشان فرمود که در پرهیز از گناه. پرهیز از گناه افضل اعمال در ماه رمضان است. که بعضی دوستان به من می‌فرمودن که ماه رجب چیکار کنیم؟ خب این بهترین کار ممکنه شما این است که پرهیز از گناه بکنید. اگه این کارو بکنید یه ذره هم اگه عمل کرده باشید، این یه ذره برات میمونه، موثره، مفیده. یه ذره هم برات موثره، مفیده میمونه، موثره، مفیده. اگر 100 برابر عمل کنید، 1000 برابر عمل کنید، اما گاهی هم ناپرهیزی میکنید، اونها نمیمانه، تأثیر نمیگذارد. خب یه همچی صحبتی شد اونجا. بعد پیامبر پیش بینی فرمود در مورد آینده امیرالمومنین که یه روزی مثلا در این ماه، مثلا در این ماه محاسن تو رو از خون سرت خضاب میکنن. اونجا حالا اینش نمیخوام، در اینا نمیخوام بیستیم. امیرالمومنین سوال کرد که آیا این حادثه که برای من پیش میاد افی سلامت من دینی، دینم سالمه؟ وقتی من بخیلم دینم عیب داره. اگه من چشمم آزاده نمیتونم کنترل کنم، دینم اشکال داره، عیب داره، سلامت نیست. اینو می‌خواستم عرض کنم. تمام دستورات برای این است که انسان به سلامت برسد، سلامت واقعی، که این سلامت واقعی سرمایه شماست برای آخرتت. شما را با وزن دینت، اینا لفظ رو برداریم بزنیم ایمان، با لفظ ایمان و دینت در ترازو میگذارن. در آخرت آدم در ترازو میگذارن قطعی. نزع الموازین القسط یوم القیامه، ما ترازوهای عدالت را میگذاریم. نمیدونیم گفتن ترازوها، نمیدونیم یعنی چی، چقدر. در هر صورت شما را نبا تنت که من مثلا وزنم 80 کیلوه، پس من مثلا برندم یا باختم. وزن کشی میکنن تو ورزش، 1 کیلو بالاتر باشه اینو نمیپذیرن در اون وزن مثلا کشتی بگیره یا وزن برداری کنه. اونجا این نیست. با وزن بدن آدمش، با وزن ایمانش، با وزن ایمانش. این سلامت ایمان و عدم سلامت ایمان اونجا به درد میخوره. عرض کنم همه دستورات بینه که این به این سلامت شما برسی. اگه دستورات درست عمل کنید، دقت کنید، دستورات که درست عمل کنید نتیجه میده. نماز درست اگر من بخونم، انفاق درست انجام بدم، انفاق درست، بخل رو از جون من ریشه کن میکنه، اگه پرهیز چشمم درست باشه بی حیایی رو از من میکنه، دور میکنه، برطرف میکنه، تواضع درست انجام بدم، تکبر رو از من، این دستورات. خب وقتی ساعتی داشتیم اینجا دم نفس از این وقت گذشتیم، یه اشاره میکنم به اون بحث بعدیمون. بحث امامت داشتیم قبل از دوران تعطیل، حالا یه آیه از آیات مسئله امامت رو میخوایم عرض کنیم و یه ذره در مورد صحبت میکنیم که ما بتوانیم انشاءالله اول وقت نماز بخونیم. انشاءالله آیه 124 سوره بقره یکی از مهمترین آیات بحث امامت، یادتون باشه 124 سوره بقره از مهمترین آیات بحث امامت. آیه از حضرت ابراهیم سخن میگه و اینکه ایشان را خدای متعال چه وقت در تحت چه شرایطی به مقام امامت انتخاب کرد. لفظ عوض کنیم، چه زمانی در تحت چه شرایطی ایشان را به مقام امامت رسانید، به مقام امامت رسانید. ببینید یه مقام بلندی است که ایشان مقامات دیگر را طی کرده است در تحت یه شرایط خاصی که حالا بعد میگیم، با امتحانات بسیار بزرگی ایشان وقتی از اون امتحانات سر بلند بیرون آمده است به مقام امامت رسیده است. آیه از این سخن میگه که حالا نتیجه ما میخوایم بگیریم که مقام امامت در مقابل سایر مقامات معنوی چه جایگاهی دارد. و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین. آیه تمام شد، همه حرف هم تمام شد. این کلمه از که در ابتدای بسیار از آیات هست در واقع میگن اذکر، یاد بیاور، یاد کن زمانی را که، اینجا زمانش چیه؟ زمانی را که ابراهیم را رب ابراهیم امتحان کرد، ابراهیم را رب ابراهیم امتحان کرد. اینجا یه نکته داره، خدای رب است که بندگان را امتحان می کند، خدای رب است که یه دستور می فرستد، اگر بنده اون دستور را به درستی انجام بدهد از امتحان سربلند بیرون می آید و به آن نتیجه‌ای که از امتحان در نظر بوده میرسد. خدای رب است. یادتون باشه در گذشته‌های وقتایی بحث رب رو کردیم. یاد بیاور اون زمانی رو که رب ابراهیم ابراهیم را امتحان فرمود، مبتلا ساخت. ابتلا در زبان با همون امتحانی که ما در زبان فارسی میگیم نزدیکه. با چی امتحان کرد؟ با کلماتی، با یه کلماتی امتحان کرد. این کلمات یعنی چی؟ یه معنا ممکن است این باشه، یعنی با یک حوادثی، با یک حوادثی که در زندگانی ابراهیم پیش آمد او را امتحان کرد. مثلا امتحان کرده است ابراهیم را بعد از دعوت به توحید و شکستن بت‌ها خودشون انداختن توی آتش. در آتش انداختن امتحان بزرگ بود برای ابراهیم. این یک کلمه است. در این تفسیر به آتش انداختن ابراهیم یک کلمه است. مثلا امتحان مالی نقل میکنن، ایشون این امتحان مالی ده، اون یک کلمه دیگر است. یه روزی بهش گفتن پسر تو، اون بزرگتر امتحانش بود. حالا میرسی. پس کلمات ممکن است به معنای حوادث باشند، ممکن است به معنای اوامری باشد. امر کردیم مثلا بوتا رو بشکنی، خب ایشون طبق امر خدا بوتا رو شکسته، طبق دستور، دقیق طبق دستور. این بزرگواران دقیق تمام اعمالشون، بلکه اعمالی که به هدایت مربوطه، طبق دستور انجام میدن، دقیق، نه یه ذره کم نه یه ذره زیاد. این در داستان یونس داریم که یونس همه جریانش درست پیش آمده بود، فقط یه لحظه در یه جایی لغزیده. چی لغزیده بود؟ ایشون بلا رو بالای سر دید، او خود کار تمومه دیگه، من باید برم. میگن چرا اجازه نگرفتی؟ همین، هیچ اشکالی در کار یونس نبود جز اینکه اجازه نگرفت برای خروج از میان امت. تو بلا رو بالا سر دیدی، خب کار همیشه دست خداست، به سر منم بلا بچسبه کار دست خداست، اون بلا میتونه منو بسوزونه میتونه نسوزونه، چرا این توجه نکردی؟ بلا رو که بالا سر دیدی، کار رو تموم شده دیدی، اجازه لازم ندیدی، برای شده به اجازه رفتی بیرون، بلا گرفتار شد که گفتن که اگر توبه نکرده بود، اون ذکر خیلی مهم و نگفته بود، این تا قیامت توی دل ماهی محبوس مانده بود. دقیق میکنین؟ ذره ذره اعمالی که مربوط است به هدایت، این بزرگواران دستور، طبق دستور عمل میکنن. حالا در مورد پسرش دستور رسیده، این مهمترین دستوری است که بعد از اون این داستان امامت پیش آمده. خب پس اوامر، کلمات رو به اوامر تفسیر کنیم. امر خب مثلا شکستن بت‌ها بود، تو انجام دادی، دقیق درست انجام دادی، نتیجهش درست بود. این دستور رو دادیم، درست انجام دادی. این دستور رو دادیم، تمام دستورات تا پایان به دستور ذبح فرزند رسیدی، اون دستور هم درست انجام دادی. وقتی درست انجام دادی، فلما اسلما، قرآن داره فلما اسلما، ما مثلا چی؟ ممکن است این رو به دستورات بازگردانیم، ممکن است آن را به حوادثی که برای ابراهیم پیش آمد و چون در این حوادث سربلند شد تفسیر کنیم، یعنی فرمودن، بزرگان فرمودن. فاتمهن، اون امتحانات رو او تمام کرد، اون امتحانات رو تمام کرد، به نهایت رسانید، درست و کامل و صحیح به آخر رسانید. بعد از این مقام امامت براش بفرمایید قبای امامت براش دوخته شد، او به مقام امامت نایل آمد. که حالا باز بعده، بحثای بعدش عرض می کنم. خب پنج دقیقه بعده مثلا مرسی خوانی کنیم، بعدم یه 10 دقیقه آقا مهدی، انشالله یواش یواش نزدیک نماز میشه. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.